نیاد ما تحویل شما نمیدیم. لذا اونها که حدود 50 نفر بودن اونها را هم دستاشون بستند و گردن زدن. البته این حداقل نقل ابو مخنف آمار بالاتری میگه. ابو مخنف میگه که نگهبانانی که در اون روز گردن زده شدن 400 نفر بودن و این نخستین سربریدنی بود که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد. عرض کردیم دون قصه آبگاه حوعب که نخستین شهادت دروغی بود که با اون کیفیت در تاریخ اسلام اتفاق افتاد. اینجا هم این قتل عام میگه نخستین قتل عام بود که در میان مسلمان ها به این شکل اتفاق افتاد. حالا آیا 170 نفر و 150 نفر یا نه 400 نفر به تعبیر ابو مخنف، اینها به هر حال مظلومانه کشته شدن. و بعد عثمان بن حنیف رو میان ماندن در بصره یا پیوستن به امیرالمؤمنین مخیر کردن و عثمان ابن حنیف گفت که من خواهم رفت و خارج شد به سمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در منزل ذیقار خدمت امیرالمؤمنین که حضرت اونجا منزل کرده بود برای رسیدن نیروها از کوفه، اونجا خدمت امیرالمؤمنین رسید و نگاهش به حضرت افتاد، گریست. به حضرت عرض کرد که فارقت تو که شیخن و جئت تو که امرد. من پیر خلاصه با
محاسن سفید.
محاسن سفید از نزد شما رفتم، الان مثل بچه نوجوان بیمو با صورت بیمو خدمت شما آمدم. و امیرالمؤمنین سه بار فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این یک صحنه. بعد از بیرون رفتن عثمان ابن حنیف، حکیم ابن جبله که قبلا عرض کردیم هران فرد شجاعی بود، اهل جنگ بود، و او وقتی که این خبر رو شنید که نگهبانان رو این چنین قتل عام کردند و عثمان بن حنیف رو اخراج کردن، مردان قبیلش رو فرا خواند و رفت به جنگ سپاه جمل و یک جنگ سختی بین او و نیروهاش و همطور اهل جمل در گرفت و افراد قبیلش قبیله عبدالقیس بودن که حدود 300 نفر بودن همه قتل عام شدند. خود حکیم ابن جبله و این افرادش همه به شهادت رسیدن. و به هر حال با خروج عثمان ابن حنیف و کشته شدن این یار حامیش که حکیم ابن جبله باشد، هر شرط که بصره به طور کامل، خود شهر و بیت المال بصره در اختیار اهل جمل و طلحه و زبیر قرار گرفت و اینها مطلق العنان در اونجا شدن. جالبه از این به بعد رقابت بین خودشون در گرفته. یعنی این وقتی که بیت المال در اختیارشون قرار گرفت، وارد اون فضای بیت المال شدند و نگاهشون به اون درهم و دنانیر دینارها در اونجا افتاد و گفتن هادا ما وعدنا الله و رسوله. این همون چیزی که خدا و رسول. خب جالبه همینجا فقط قیاس انجام بدم که امیرالمؤمنین بعد از پیروزی وارد بر بیت المال شد، غر غیری مطرح کرد، غیر از من رو بفریبید، و اینها گفتن حالا ما وعدنا الله و رسوله. بعد آیه وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها فعجل لکم هذه در سوره فتح راجبه به هر حال جنگ خیبر و اینها مطرح شده، اینجا خوندن که خداوند غنیمت های بسیاری به شما وعده داده که فعلا این نقد در اختیار شما رو تا بعد فعجل لکم هذه. و بعد گفتن که ما از هر کس دیگری به این مال سزاوارتریم. بعد نوبت به نماز رسید، بین اینها رقابت در گرفت، آیا طلحه امام جماعت بشه یا زبیر. طرفداران طلحه اون رو مینداختن جلو، زبیر اون رو. یعنی اینا که با عثمان بن حنیف سر بحث امامت جماعت رقابت کردن در اون اوقات، الان بین خودشون. نتیجه این شد که عایشه نزاع به این شکل فیصله داد که یک روز محمد ابن طلحه فرزند طلحه، یک روز هم عبدالله ابن زبیر اقامه نماز رو تقسیم کردن، امامت جماعت رو هم.
چطور از طلحه و زبیر رسید به پسراشون؟
بله احتمالا برای اینکه به هر حال همدیگر بر نمیتابیدن.
عجب.
بله طبق این نقل که نقل هر شبت که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 322، بله طبق این نقل بین اینها به تدبیر عایشه تقسیم این منصب شد.
بله.
خب تا اینجا شهر بصره در تصرف اهل جمل قرار گرفت. حالا برگردیم به این که امیرالمؤمنین چه کرد از اون به سمت مدینه
خارج شدن حضرت،
برگردیم اونجا که چه تدبیر حضرت به خرج داد. وقتی که حضرت مطلع شد از این که به هر حال فتنه جویان به سمت بصره حرکت کردن و ارشاد که چه این تحولاتی اونجا رخ داده، حضرت در مدینه این مقدار نیرو فراهم کرد. مدینه خوب میدونم شهر نیروخیز نبود و نیروها عمدتاً رفته بودن به کوفه و عراق و اینها برای فتوحات و امثال اینها. طبق نقلی 700 نفر از مهاجران و انصار با حضرت همراه شدن در روز آخر ربیع الثانی سال 36 هجری. ببینید روز آخر ربیع الثانی سال 36 هجری حضرت از مدینه برای جنگ جمل خارج شده. این در حالی است که ما وقتی نگاه میکنیم به شروع خلافت امیرالمؤمنین، آغاز 36 بود دیگه، یعنی محرم در واقع روزهای آغازین محرم و اواخر ذوالحجه 35 روزهای آغازین خلافت امیرالمؤمنین بود. یعنی امیرالمؤمنین 4 ماه بیشتر نتونست در مدینه بماند و بتونه کارهای مربوط به خلافت انجام بده. پایان 4 ماه حضرت رو مجبور کردن که از مدینه خارج بشه. طبق گزارشی که این گزارش رو مسعودی در مروج الذهب میاره جلد 2 صفحه 358، 700 نفر مهاجر و انصار همراه حضرت از مدینه خارج شدن و حرکت کردن به سمت ارسکانون که بصره. البته در نقل دینوری در اخبار الطوال تعداد 4000 نفر آمده که بعیده این تعداد نیرو در مدینه بوده باشن. 700 نفر به واقعیت بیشتر نزدیکه و عمده نیروی حضرت در جنگ جمل از کوفه 12000 نفر خواهیم گفت تأمین شد. بله. امام تشوردن منطقه ربزه، خیلی فاصله نداشت با مدینه، به ربزه آمدن و در ربزه بود که مطلع شدن پیمان شکنان به بصره رسیدند و تحولات بصره اونجا رخ داده.
الان خروج حضرت از مدینه برای مقابله با سپاه جمل هست.
بله
دیگه.
بله.
بعد اونجا مطلع شدن که دیگه اونها به بصره رسیدن
و لذا در ربزه نامه خطاب به اهل کوفه نوشتن و استمداد طلبیدن و نامه هم به ابو موسی اشعری، دو نامه نوشتن، یک نامه به اهل کوفه و دیگر به ابو موسی اشعری که خب از دانشانده مستحضرن که ابو موسی اشعری در اواخر خلافت عثمان بعد از اینکه مثلا سعید ابن عاص والی عثمان بر کوفه توسط اهل کوفه مالک و امثال عزل شد و اجازه ورودش به کوفه رو ندادن و از عثمان خواستن که ابو موسی اشعری والی قرار بده، عثمان پذیرفت و ابو موسی اشعری به عنوان آخرین والی کوفه از جانب عثمان تعیین شد و چند سباهی هم اونجا بود. خب خواهم گفت ابو موسی اشعری آدم علیه السلامی نبود، اما بالاخره امثال مالک و اینها یه حسن ظنی گویا بهش داشتن. چرا؟ چون تا حالا امتحانشو خیلی پس نداده بود که ماهیتش رو روشن بکنه. بعد از اینه که ماهیت ابو موسی برملا میشه و حتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که به خلافت رسیدند با اصرار مالک حضرت علارغم میلشون ناچار شدن ابقا بکنن ابو موسی اشعری رو، شاید به این دلیل که بعد او خودش رو نشان بده تا اینها قانع بشن که آدم اهل شایسته‌ای نیست. لذا حضرت نامه‌ای به ابو موسی اشعری نوشتن، نامه‌ای به اهل کوفه و تقاضا کردن که برها بسیج بشن بیان برای مقابله با فتنگران بصره. و از کنم که ابو موسی اشعری اعتنایی به نام حضرت نکرد. من اینجا فقط در پرانتز قصه قائدین رو اجمالا عرض بکنم که ابو موسی اشعری یکی از نمونه های کاملا روشن برای جریان قائدین هست در آغاز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. تعبیر قائدین رو قبلا هم در بحث بیعت مردم بعد از قتل عثمان با امیرالمؤمنین اشاره کردیم. اینها کسانی هستند که عرض کنم که نه به جانب فتنه جویان و بعدش هم قاستین، یعنی در جریان ناکفین، قاستین، مارقین، سه جنگی که امیرالمؤمنین بهش مبتلا شد، قاعدین حضور نیافتند، نه در جانب امیرالمؤمنین نه در طرف مقابل، قعود کردند، نشستند در جای خودشون. عرض شد که نه حق رو به تعبیر امیرالمؤمنین یاری کردن نه بر علیه باطل کاری کردند.
درست.
آدمای بی خاصیت بی رگی که اینها
خب ترجیح دادن به هر حال خودشون از این معرکه دور بدارن.
دور بدارن. با یک توجیهی و توجیهشان بود که چون جنگ بین دو گروه مسلمان هست، ما در این جنگ حق از باطل خیلی عجیبه. با وجود امیرالمؤمنین گفتن ما تشخیص نمیدیم که حق کجاست باطل کجاست. همین یکی از اینها که سعد بن وقاص بود به امیرالمؤمنین گفت که یک شمشیری به من بده که این شمشیر تشخیص بده که حق کدوم طرفه باطل کدوم طرفه که من بیام به جنگ. چنین کسانی
خدا شمشیری به نام عقل به انسان کرامت فرموده،
یعنی حجت بینی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این همه سفارش های پیامبر نادیده بگیر بعد چنین بهانه هایی رو مطرح کنه. کسانی بوده مثل عبدالله ابن عمر، یک از نمونه های آشکار قائدین هست، سعد بن وقاص هست، محمد ابن مسلمه انصاری که خب این از اصحاب پیامبر بود و اصلا بعد از جریان رحلت پیامبر کلن در خط خلفا قرار داشت، حکیم ابن حزام این هم باز جزء همین قائدین هست، اسامه متاسفانه همینطور، اسامه ابن زید جزء قائدین، حسان ابن ثابت شاعر معروف پیامبر جزء قائدین نامش آمده و شاید که این چند نفر جزء سران قائدین هستن. کسان دیگر این فر جمله هستن، خود ابو موسی اشعری که اینها به هر حال کنار کشیدن. و مثلا خیلی عجیبه عبدالله ابن عمر که آدم بی خاصیت به تعبیر بی رگی بود، خیلی دخالت در امور سیاسی نمی کرد و می گفت اصلا تزی داشت، می گفت که حق با اون جانبی است که الحق لمن غلب، هر کس پیروز بشه با او هست، لذا او هم اصلا در بحث بیعتش با امیرالمؤمنین حرفه که آیا بیعت کرد یا نکرد، و بر پس بیعت کرده باشد هیچ دیگه دخالتی در امور بعدی نداشت و می گفت من در زمان فتنه نمی جنگم، هر کس که پیروز بشه پشت سر او نماز می خوانم. سعد بن وقاص هم با هم تعبیر شرح کردم که به حضرت عرض می کرد که اگر به من شمشیری بدی که مسلمان را از کافر باز بشناسه هم راه تو خواهم جنگید. اینها نمونه های قاعده بودن. و ابو موسی اشعری هم نسبت می داد به پیامبر که پیامبر به من فرمود که فتنه پیش خواهد آمد، در آن فتنه کسی که خوابیده باشد بهتر از کسی که نشسته است، کسی که نشسته باشه بهتر از کسی که ایستاده است، کسی که ایستاده است بهتر از کسی که در تکابه و تحرکه.
راحت سرتو بر بالش بگذار و بخواب، هیچ کاری هم
هیچ دخالتی نکن. و بعد عمار اون جواب خوب بهش داد، گفت که پیامبر اگر چنین چیز گفته باشه خاص تو گفته. چون من از پیامبر شنیدم که پیامبر فرمود جریان ناکسین، پیامبر
اشاره فرمود
به علی فرمود قتال خواهی کرد با ناکسین. عمار میگفت من از پیامبر اینو شنیدم، میخوای شاهد بیارم که چنین چیزی پیامبر فرموده. در اون گفتگو بین عمار و ابو موسی جالبه. و به هر حال ابو موسی کارشکنی کرد و نتیجه این شد که امیرالمؤمنین عزلش کرد، حالا
از حکومت، از ولایت کوفه،
کوفه و جاش کسی دیگر که حالا عرض خواهیم.
خب ممنونیم از شما جناب استاد، به پایان برنامه رسیدیم. از اینکه امروز هم در خدمت شما بودیم بسیار خوشبختیم، انشالله در جلسه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. از شما شنوندگان گرامی هم ممنونم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. در این برنامه به مقدمات جنگ جمل پرداختیم و اینکه ناکسان یا پیمان شکنندگان شهر بصره رو به تصرف خودشون درآوردن و جریان نامه‌نگاری امیرالمؤمنین با مردم کوفه و همچنین ابو موسی اشعری والی این شهر رو اشاره کردیم. البته به صورت مختصر انشاءالله در برنامه آینده درباره این موضوع هم صحبت خواهیم کرد و ادامه داستان جنگ جمل رو بازگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به ما اعلام کنید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. آرزوی سعادت و بهروزی برای یکایک شما داریم. شما شنونده زمزم احکام هستید و ما در این برنامه پاسخگوی سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید خواهیم بود. شما میتونید سوالهای شرعیتون رو هم از طریق تلفن و هم از طریق سامانه پیامک برای ما ارسال کنید. 3553 سامانه پیامک رادیو معارف و 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 شماره تلفن های آشنایی رادیو معارفه که در اختیار شما عزیزان هست. بعضی از سوال هایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوال هاتون رو به نشانی @ زمزم احکام ارسال کنید تا پاسخ ها براتون ارسال بشه. با ما باشید تا پاسخ سوال هاتون رو در این برنامه بشنوید. شنونده عزیزی نوشتن من مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. اگر نماز ظهرم را خوانده باشم و نماز عصر را نیم ساعت بعد از آن بخوانم صحیح است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آقا نماز عصر را با فاصله از نماز ظهر خواندن صحیح است و تا آخر وقت، یعنی تا غروب آفتاب، وقت داره. اما هرچه به اول وقت و در وقت فضیلت خونده شود ثواب بیشتری داره.
الله.
اگر لکه ای از مایع منی بر روی لباس حتی بعد از شستشو باقی بماند حکم آن چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ را توضیح میدن.
اگر این برطرف شده، رنگ نجاست باقی مونده، اصطلاحاً اثر نجاست باقی مونده، اینا پاکن و مشکلی نداره. از کجا بفهمیم که عینه یا اثره؟ با ناخنی با چاقویی بزنید، اگر خون بلند شد معلومه که این عینه، اگر نه چیزی بلند نشد. حتی ممکنه با شستن شما رنگش کمتر بشه، اصطلاحاً کم رنگ بشه، این اشکالی نداره، این عین وجود نداره و لباس شما پاکه. انشاءالله موفق باشید.
الله.
اقامه نماز قضا به صورت جماعت از نظر شرعی درسته و آیا این کار مشمول استحباب نماز جماعت می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح می دهند.
در نمازهای یومیه هر نمازی رو می شه به هر نماز امام جماعت اقتدا کرد. مثلا اگر امام نماز ظهر رو می خونه و مأموم قبلا نماز ظهرش رو خونده، میتونه نماز عصرش رو با نماز ظهر امام جماعت بخونه. اما اگه امام نمازش رو احتیاطاً اعاده میکنه، مأموم نمیتونه نماز خودش رو با او بخونه مگر اینکه هر دو از جهت احتیاط مثل هم باشن. و اگه امام نماز قضا میخونه، مأموم میتونه بهش اقتدا کنه، مشروط بر اینکه نماز قضای یقینی باشه نه قضای احتیاطی. و خواندن نماز قضا به جماعت هم مستحب و سفارش شده.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10 551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی نوشته من دو وام 20 میلیونی دارم و قسط میدم، یکی رو خرج کردم و میخوام از اون وام دومی برای پرداخت بدهکاری خمسم استفاده کنم، آیا مجاز به انجام این کار هستم و این کار من اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی.
اگر شرط خاصی نسبت به مصرف این وام نشده باشه، اختیارش با خود شماست، میتونید صرف بدهیاتون بکنید و یکی از این بدهیهاتون هم همین پرداخت خمسه، خب میتونید صرف همین کار بکنید.
تا چند دقیقه بعد از اذان صبح طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مجازیم که نماز صبحمون رو به جا بیاریم؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید.
احتیاط این است که انسان صبر کنه تا جایی که یقین پیدا کنه که صبح طلوع کرده است.
آیا گفتن اذان و اقامه برای هر کدام از نمازهای پنجگانه مستحب است؟ یا همان اذانی که برای نماز اول گفتیم برای نماز بعدی هم کفایت میکند؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
با همان اذان اول برای نمازهای بعدی کفایت میکنه و نمازتون درست است و با اذان کفایت میکنه، لذا یک اذان گفتن بس است و بعد هم برای هر نماز یه اقامه گفته بشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
آیا اطاعت از پدر و مادر همیشه واجب است؟ مثلا مادر بگوید در دوران عقد پسر که زنت رو باید طلاق بدی چون به درد شما نمیخورد. آیا در این صورت فرزند باید از مادرش در این موضوع تبعیت کند؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره یادآور میشوند.
قبل از هر چیز باید عرض کنیم که احترام به پدر و مادر واجب هست، رعایت حرمت و احترام اونها لازم و واجب هست. در مسائلی که ممکنه نظم خانواده، کیان خانواده به هم بخوره، یا مثلا ممکنه حالا خدای نکرده مادر یا پدری به اشتباه بچه رو مجبور کنن واجبی رو ترک کنه یا حرامی رو ولیعاذ بالله انجام بده، در این مسائل اطاعت اونها لازم نیست بلکه جایز نیست. اینکه بیاد واجبی را ترک کنه یا حرامی را انجام بده، یا اینکه بیاد همسرش رو طلاق بده بی دلیل چون ناراحت مثلا مادر یا پدر، اینجا اطاعت اونها واجب نیست. اما در هر صورت مؤدبانه و مصاحبت به معروف و قول کریم با اونها ترک نشه، یعنی نه به خاطر این امر چنان با اونها رفتار تند و زنندهی داشته باشه، نه با اینکه کار اونها رو انجام نمیده و حرفشون چون ناپسند هست انجام نمیده، اما باز هم باید با ادب و احترام با پدر مادر باید برخورد بشه.
شنونده این نوشته من شغلم میوه فروشی است و در وضعیت گرانی میوه در بازار اصلا فروش میوه به صرفه نیست. با این توصیف ما میوه را با قیمت بالا میفروشیم که ضرر نکنیم. سوالم این است که از نظر فقهی این کار ما چوک می‌دارد و تکلیف ما با بارفروشان در این خصوص چیست تا دچار حرام نشویم و از طرفی هم ضرر نکنیم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاته، اون چه که فروخته می شود اگر گران شده باشد به قیمت متعارف فعلی اشکالی نداره. به این معنا که اگر شخصی مثلا کالایی رو قبلا خریده به 100,000 تومان و الان اگر بخواد فرض 110,000 تومان بفروشه، همین الان باید اون رو بخره 120,000 تومان. همچنان که این شنونده محترم اشاره کردن، ایشون نه تنها سود نمیبره بلکه ضرر هم میکنه و الان قیمت فروش در بازار مثلا 130 تومان هست. این قیمت متعارف فعلی رو اگر مد نظر داشته باشه بفروشه اشکالی نداره. بنابراین توجه داشته باشن که گرانی موج نباشد، یعنی گاهی وقتا یه موجی ایجاد میشه و معلوم هم هست که یه عده سودجو مثلا قیمت رو بالا بردن برای بهره بری خودشون و گاهی هم ضرر زدن به اقتصاد جامعه. اینجا طرف مجاز نیست که طبق این موج ایجاد شده در بازار قیمت بالا بفروشه. اما اگر نه، به طور متعارف گران شده، قیمت فعلیش بیشتر از اونه و اگر بخواد با سود اندکی بر اون چی که قبلا خریده بفروشه، سود که نمیبره گاهی ضرر میکنه یا اصلا سود نمیبره. اینجا میفرمان قیمت متعارف فعلی بازار هرچه هست به اون قیمت اشکالی نداره. الله
الله. با لباس خاکی و رنگی مجاز به اقامه نماز هستیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی:
همین که لباس پاک باشه، شرایط دیگر رو داشته باشه، میشه باش نماز خون. البته از آداب نماز اینه که با لباس تمیز، لباس فاخر، بهترین لباساش بیاد نماز بخونه، با حالات بسیار زیبا در مقابل خداوند متعال نمازش رو به جا بیاره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوالاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نواز دورا به محبتی نگاهی، نرسد برود گرغم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم. نگهم کجا ببینم. نگهم کجا ببینم.
برنامه زمزم احکام رو به اتفاق شنیدیم. امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق این برنامه دریافت کرده باشید. زمان بازپخش اون هم امروز ساعت 11:15 خواهد بود. همچنان از طریق امواج رادیویی رادیو معارف در کنارتون هستیم، 3:58 و در فرصت‌های پیش رو که گاه نماز و راز و نیاز و استغاثه با خدای متعال هست، که این نماز مطمئن‌ترین و کوتاه‌ترین راه ارتباط با
خداونده که تو سخت‌ترین لحظه‌های زندگی، درست همون وقتی که راه‌های دنیایی رو بسته می‌بینیم، می‌تونیم از این مسیر به محضر باری تعالی برسیم. انشالله که ما رو از دعای خیر خودتون